Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siyama bagiyetillahi fil arazin. Celallahu teala feracuhu şerif ve lanetullahi ala adaihim ecmeyin. Zinn arz selam hürmeti azizan ve arzu-i kabul-i taat ve ibadat ve faravudi şudan duahayi azizan der şabhayi qadr. ما سه جلسه راجع به علیت طبیعی صحبت کردیم، چون به هر حال در بحث شرور و جمله بحث کرونا این بحث مطرح بود که خداوند از دو طریق میتونه کمک بکنه و دعاهای ما رو مستجاب بکنه و مشکل شرور و یا کرونا رو حل بکنه، یکی از طریق طبیعی و یکی هم از طریق معجزه اعجاز. البته این در مورد معصومان پیامبر و اهل بیت و امام زمان هم مطرح بود، لذا وارد بحث شدیم که ببینیم آیا در واقع در بر اساس علیت طبیعی به اصطلاح آیا اعجاز در واقع و دخالت غیر طبیعی خدا ممکنه یا نه، که گفتیم طبق برخی دیدگاه ها ممکن بود و طبق برخی دیدگاه ها ممکن نبود، یا به هر حال از طریق طبیعی در واقع ممکن بود، یعنی مثلا از طریق ایجاد مانع در برابر اختزای علل طبیعی، نه اینکه نقض کردن در واقع علل طبیعی. و ما با توجه به نظریه چهارم رو سنت الله رو در واقع تایید کردیم، خب این مسئله ممکنه و خداوند میتونه چون سنت خودش قرار داده میتونه تغییر بده در سنت و در موارد خاص نقض بکنه اون رو، یا سنتی دیگری قرار بده، یا به هر حال نقض بکنه و یک عرض دیگری و یک اثر دیگری رو برای یک جوهری قرار بده. بعد از اون دیدگاه لایبنیتس رو مطرح کردیم که به عنوان دیدگاه پنجم بود. بعد قرار شد که اشاره‌ای هم به دیدگاه‌های فیزیکدان‌ها در این باره بکنیم و این بحث رو جمع بکنیم. خب هم ارسطو که پایه‌گذار علوم طبیعی قدیمه، خب ارسطو در واقع به یک معنا غیر از اینکه یک فیلسوف بوده، به اصطلاح علم تجربی قدیم مبتنی است بر دیدگاه‌های ارسطو. و وقتی فرانسیس بیکن در واقع میاد و ادعای در واقع علم جدیدی رو در مقابل علم قدیم مطرح میکنه، این علم قدیم یعنی همون علمیه که ارسطو در واقع اون رو پایه گذاری کرده بر اساس برخی مبانی که یکی از اونها طبع بود، که همون علیت طبیعی بود که نظریه دوم بود که در واقع اینجا مطرح کردیم. توی فلسفه علم هم یک بحثی هست که تفاوت‌های علم قدیم و علم جدید، یکیش همین بحث طبع و قصره که مثلا بر اساس دیدگاه ارسطویی سنگ مثلا اختزای طبیعتش اینه که اختزای ذاتی و ضروریش اینه که وقتی رها کردیم از دستمون بیفته زمین. اما در علم جدید، در فیزیک جدید، مثلا فیزیک نیوتن، اینجوری نیست، بحث قصر جاذبه است که در واقع این سنگ رو به سمت زمین میکشه. خب حالا به هر حال ارسطو به هر حال پایه‌گذار علم طبیعی قدیمه، هم ایشون هم فرانسیس بیکن که از پیشگامان علوم طبیعی در رنسانس و عصر جدیدن، تاکید میکنن که علوم طبیعی در صدد کشف قوانین حاکم بر طبیعته و این کشف هم متوقف بر یافتن علل طبیعی است. مثال اگر بخوایم یک مثالی بزنیم، این مسئله مورد اتفاقه، یعنی اصل علیت حالا به خصوص در بحث علوم تجربی علل طبیعی مورد اتفاقه. وقتی ما با آزمایشات درک کردیم که علت جوشیدن آب حرارت 100 درجه است، اون موقع میتونیم بگیم که هر آبی در 100 درجه میجوشه. بنابراین پیش فرض دانشمندان طبیعی پذیرش علیت طبیعی است. البته برای اونها فرقی نمی کنه که حالا چه دانشمند قدیم چه دانشمند جدید، برای یک دانشمند در واقع تجربی فرقی نمی کنه که ما بگیم این قوانین طبیعی ذاتی اشیاء که ارسطو می گفت یا مجعول خداست یا قصریه، اینا در واقع حالا طبعی و قصری چرا بحث شده، اما اینکه حالا این اینی که الان در طبیعت اشیاء یا اینی که این قانون جاذبه که اینجا هست، چه دیدگاه نیوتن رو بپذیریم، بحث قانون جاذبه، چه دیدگاه ارسطو رو بپذیریم که نه خود سنگ میفته، بحث جاذبه نیست، در هر دو صورت آیا این طبع یا این قانون جاذبه رو خدا قرار داده یا ذاتی طبیعته؟ برای فیزیکدان فرقی نمی‌کنه. فیزیکدان علیت طبیعی رو فرض میکنه و نمیخواد اون رو تحلیل بکنه و منشأ متافیزیکیش رو در واقع بررسی بکنه و اساسا این روش رو هم در اختیار نداره، این ابزارش هم در اختیار نداره که حالا ببینیم این قانون جاذبه رو آیا خدا قرار داده یا خدا قرار نداده. همین جوریه، ما در فیزیک میخواییم این قانون جاذبه رو کشف بکنیم، وقتی کشف کردیم میشه علم، میشه یک قانون. خب پس بنابراین این در واقع خیلی مهم نیست، مهم اینه که اصل تأثیر و تأثیر علیت طبیعی به معنی عام کلمه، نه ویژگی های بهش اضافه بکنیم که حالا فلاسفه متکلمین با هم بحث دارن و این حالا دیدگاه های چهارگانه که گفتیم یا پنجگانه که گفتیم یا بحث هایی مثل ضرورت، ضرورت علیت که حالا متکلمین قبول ندارن، فیلسوفان قبول دارن، یا سنخیت، سنخیت علت و من که آیا در همه جا هست، در خدا و عالم هم هست یا نه، اینا در واقع مورد بحث دانشمند طبیعی نیست. اصل علیت طبیعی به معنای تأثیر و تأثیر رو اگر فیزیکدان نپذیره اصلا نمیتونه وارد فیزیک بشه. اصل علیت اگه نپذیره، چون ما در فیزیک دنبال یافتن قوانین، قوانین هم بدون به دست آوردن علل طبیعی به دست نمیاد، که مثالش عرض کردیم در مورد جوشیدن آب در 100 درجه. خب ما قبلا دیدگاه ارسطو رو درباره تحلیل علیت طبیعی بحث کردیم، الان میخواییم دیدگاه هایی که در فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم و حالا اون دوتا قرائتی که در فیزیک کوانتوم در واقع مطرحه، اینا رو در واقع اینجا مطرح بکنیم و به اصطلاح یک جنبندی بکنیم برای بحث خودمون، ببینیم آیا این دیدگاه ها واقعا تایید میکنه یکی از اون نظریاتی که در جلسات قبل بحث کردیم راجع به علیت طبیعی. خب آقای باربور در کتاب علم و دین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم رو اینجوری توصیف میکنه، میگه که فیزیک در قرن 19 یعنی تا سال 1890 عبارت بود از پرداخت و پرورده تر ساختن مکانیک نیوتونی. فیزیک قرن 19 جبری بود. ویژگی‌هاش داره میگه، یکی اینکه جبری بود، چه علل اصول و نظرن این امر را ممکن میدانستند که اوضاع آینده همه سیستم‌هایش را از روی وضع کنونیشان محاسبه کنند، چون ضرورت و جبر قابل پیش بینی. از سوی دیگر تحویلی یا فروکاهشی بود، ریداکشنیست بود، یعنی تحویلی بود، چه به نظر می آمد همه قوانین اگر نگوییم از مکانیک ذرات، لااقل از قوانین حاکم بر چند نوع از ذرات و میدانها قابل اشتقاق بود. برای تمام این عالم و همه قوانین به چند تا قانون اساسی در واقع برمیگشت و ریداکشن می شد به اونها و تحویل می شد به اونها. همینطور فیزیک قرن 19 در معرفت شناسی نظرگاه اصالت واقعی خامی داشت، یعنی نظریه های علمی را المثنای واقعی و حقیقی و عینی جهان چنانچه هست و مستقل از روند شناختن آن میپنداشت، یعنی در واقع هر چی ما میفهمیم عین واقعه، این رئالیسم خام به این میگن، نه اینکه نسبتی از واقع داره، نه اینکه درجه ای از واقع رو کشف میکنه، هر چی فیزیکدان میفهمه اون عین واقعه. بعد در ادامه میگه که اما بین سالهای 1900 و 1910 چند آزمایش حیرت انگیز به عمل آمد که مفهومش را فقط با زبان غیر کلاسیک میشد بیان کرد، یعنی اون فیزیک نیوتونی که حالا فرد شاخصش لاپلاس بود در ادامه نیوتون، در واقع با اون فیزیک، فیزیک در واقع کلاسیک نیوتونی و لاپلاسی قابل تفسیر نبود. حالا من دیگه وارد جزئیات این آزمایشات نمیشم، فقط یک اشاراتی میکنم. در سال، حالا این عبارت چیزه، ادامه عبارت به اصطلاح باربور، در سال 1913 بور مدل اتمی معروفش را پیشنهاد و در مدل اتمی او پیشنهاد کرد. و در مدل اتمی او یک هسته سنگین وجود داشت که در اطراف آن الکترون‌ها می‌گردند و در این گردش فقط از مدارهایی که انرژی تکه تکه یا کوانتایی، همون کوانتوم که میگن یعنی تکه‌های انرژی، فقط از مدارهایی که انرژی تکه تکه یا کوانتایی دارن می‌گذرند. خب در فیزیک کلاسیک اگر کسی وضع و سرعت یک جسم رو در نقطه اولیه در زمان بدونه و از قوانین حرکت آگاهی داشته باشه، میتونه وضع و سرعت اون جسم رو در هر زمان دیگه پیش بینی کنه. لاپلاس میگه ما میتوانیم حالت فعلی جهان را معلول حالت قبلی آن و علت حالت بعدیش بدانیم. برای چنین موجودی هیچ چیز غیر یقینی نیست و آینده مثل گذشته و در مقابل چشمانش حاضر است. خب این فیزیک در واقع کلاسیک در واقع ادعای خیلی بزرگی داشت و معتقد بود که ما همه چیز رو میتونیم پیش بینی بکنیم و بر اساس اون یافته هامون و قوانین که در واقع پایه‌گذار اصلیش نیوتن بود و بعد این کامل شد. خب به این نوع فیزیک کلاسیک در باب علیت طبیعی دترمینیزم هم میگن، یا اصل تعین یا اصل موجبیت، موجبیت البته فیزیک. بر اساس این در واقع دیدگاه و فیزیک کلاسیک رابطه ضروری بین علل طبیعی و معلولات وجود داره و که بر اساس این رابطه ضروری میتونیم ما به صورت قطعی آینده رو پیش بینی کنیم. منتها اینجا باید یه نکته ای رو، گرچه در آخر ما یه جمع‌بندی خواهیم داشت، ولی همینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم و اون اینه که اگر چنین نظریه‌ای رو بپذیریم دترمینیزم رو، اون نتایجی که از این دترمینیزم گرفته میشه که یکی از اونها جبرانگاریه، یکی از اونها اینه که خدا هم در عالم نمیتونه دخالت کنه، انسان هم مجبوره، این نتایج درستی نیست. حالا ما به اون بحث خودمون میپردازیم که علیت طبیعیه. این نظریه دترمینیزم، این قوانین نمیگن که منشأ این قوانین چیه، آیا این ارتباطی که بین اشیا ما میبینیم که حالا فرض کنیم هم ضروریه، آیا ذات این اشیا این ضرورت رو تولید میکنه، مثل اینکه مثلث مثلا مجموع زوایای 180 درجه است، یا یعنی سه تا زاویه داره، سه تا ضلع داره، یا نه خداوند یک خاصیتی قرار داده، به قول معمر معتزلی یک تبعی در اشیا قرار داده که این تبع ضروره اختزا میکنه این رو، ولی خدا میتونه اون تبع رو عوض بکنه. اساسا دیدگاه فیزیکی نمیتونن در اینجا اظهار نظر بکنن. بله میتونن بگن که حد اکثر، حالا اون ضرورتش هم الان خواهیم گفت که چه اشکالاتی پیش اومد، اما حتی اگر این ضرورت هم بپذیریم معلوم نمیشه این ضرورت آیا واقعا یه ضرورت منطقیه، یعنی نمیشه خلافش باشه، یا این ضرورتی که ما میبینیم که حتما این حادثه الف ما حتما بمیاد، شاید بیاد حتما ممکنه به جعل الهی باشه. بعد از جعل در واقع هم تفسیری که خیاط راجع به دیدگاه معمر کرد، بعد از جعل الهی این ضرورت وجود داره، نه ضرورت به اون معنا که اصلا محال غیر از اون بشه. بنابراین نتایجی که در واقع از این فیزیک نیوتونی و در واقع لاپلاس و به خصوص حالا دیگران برخی فیلسوفان غرب از این گرفتن، جبر رو نتیجه گرفتن و عرض به خدمت شما ضروری بودن در واقع عالم رو و اینکه هیچ کاری نه خدا نه هیچ کسی دیگری هیچ اختیاری وجود نداره، اینا واقعا این نتایج درستی نیست. اونی که ما مشاهده میکنیم به فرض اگر اشکالات بعدی مطرح نشه، اونی که ما میبینیم اینه، این ضرورت رو ما میبینیم، غیر از این نمیشه. اما این آیا غیر از این نمیشه بعد از جعل الهی این اتفاق میفته یا نه، و این که حالا این با اختیار چجوری قابل جمعه، اونم حالا یه بحث دیگریست که الان بحث ما جبر و اختیار نیست، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. منتها از اواخر قرن 19 و به خصوص اوائل قرن 20 تحولاتی در فیزیک رخ داد که دترمینیزم دچار تردید بلکه انکار اکثر فیزیکدان ها قرار گرفت. تحقیقات فیزیکدان ها نشون داد که وضعیت ذرات اتم ها رو نمیشه پیش بینی کرد و اونها اون ذرات یعنی الکترون، نوترون، پروتون، اونها از یک نوع نظام بی نظمی برخوردارن. و فقط فیزیکدان ها میتونن با احتمالات خودشون رو قانع بکنن. اما این که میزان این احتمال و عدم قطعیت اون چقدر روشن نبود تا اینکه هایزنبرگ اومد. خب هایزنبرگ معروف ترین فیزیکدان در نظریه عدم قطعیتی که گاهی هم به اسم ایشون دیگر چه افراد دیگری هم قبل و بعد از ایشون بودن و امروزه هم نظریه مشهور و غالب شاید همین نظریه باشه. تا اینکه ورنر هایزنبرگ اومد و ایشون تونست میزان عدم قطعیت رو مشخص بکنه بر اساس آزمایشاتی که ایشون انجام داد. ایشون معتقد بود به این نتیجه رسید که رابطه عکس بین وضعیت مکانی یک الکترون و سرعت اون وجود داره. هرچه مکان و وضع یک الکترون دقیق تر اندازه گیری بشه، به همون اندازه میزان و دقت پیشبینی سرعت اون کاسته میشه. جالبه. و منظور نهایی اصل عدم قطعیت در واقع اینه که ممکن نیست در آن واحد ما هم موقعیت مکانی و هم انرژی جنبشی یک ذره رو به دقت تعیین بکنیم. ما نمیتونیم توضیح بدیم که چرا اتم خاصی در یک لحظه خاص فروپاشیده میشه و در لحظه دیگه نمیشه، یا چه عاملی باعث میشه که اون اتم الکترونش رو در این جهت گسیل بکنه و در جهت دیگه نکنه. اصل عدم قطعیت در واقع اینا رو میگه و ما نمیتونیم اینا رو در واقع بفهمیم و پیش بینی بکنیم. یه نوع عدم قطعیت، یه نوع در واقع غیر قابل پیش بینی بودن در کوانتوم، در فیزیک در واقع کوانتومی در واقع وجود داره. و بعد از البته این نظریاتی که اتم و الکترون و پروتون و این مسائل پیش اومد در اوایل قرن بیستم، در واقع این مسئله به این صورت مطرح شد. این اصل عدم قطعیت از مواضع مهم مکتب کوپنهاکه. در واقع مکتب کوپنهاکی مکتب و مشرب خاصی در فیزیک و فلسفه علمه که تفسیر خاصی از فیزیک کوانتوم داره. حالا تفسیر بعدی را هم عرض خواهم کرد. ولی تفسیر مشهوری که در واقع از فیزیک کوانتوم پیش اومد همین مکتب کوپنهاک انجام داد. اینها معتقد بودند افرادی مثل بور، هایزنبرگ، دیراک، اینا در واقع معتقد بودند که عدم تعین یک ویژگی واقعیه و در نفس طبیعته و اصلا در طبیعت تعین و جبر و ضرورت وجود نداره. طبق این نظریه در واقع نتیجه گیری میشه کرد که برای رویدادهای تازه و پیشبینی ناپذیر به اصطلاح در طبیعت بازه، یعنی این که ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که ما نمیتونیم اونا رو پیش بینی کنیم، حتی خلاف اون رو پیش بینی کردیم. یکی از نتایجی که باز به اشتباه همونطوری که از اون نظریه فیزیک کلاسیک جبر و ضرورت به اون معنایی که اصلا محال غیر از این اتفاق بیفته رو میگرفتن که اشتباه بود، از این نظریه در واقع مکتب کوپنهاک نتیجه های مختلفی گرفته شد. یکی از پیامدهاش انکار قاعده علیت بود. گفتن اصلا دیگه علیتی وجود نداره. وقتی اینجوریه که ما اصلا نمیتونیم پیشبینی بکنیم، ما نمیدونیم اتم چرا الکترونش این ور میره چرا اون طرف نمیره و این که خیلی چیزا برعکس نتیجه میده، برعکس این پیشبینی هایی که ما قاعدتا انجام میدیم پیشبینی میده در واقع نتیجه میده، بنابراین اصلا علیت وجود نداره. خود هایزنبرگ اینجوری میگفت که قاعده علیت رو اینجوری تفسیر میکرد، میگفت اگر حال را به طور دقیق بدانیم آینده را میتوانیم پیش بینی کنیم. البته این همون تفسیر لاپلاسی بوده از علیت که اگر ما حال را بدونیم حتما آینده را میدونیم، یعنی ضرورت، اونم ضرورت به این شکل که غیر از این اصلا محاله. بنابراین الان اگر این اتفاق میفته حتما به ضروره و غیر از این محاله که در آینده اتفاق بیفته، بنابراین در آینده هم همینه. خب اونها در واقع اون مکتب فیزیک کلاسیک این در واقع علیت رو درش ضرورت، اونم ضرورت به اون شکلی که محال غیر از این رو قرار دادن. حالا اینا در واقع مکتب کوپنهاک و تفسیری که از فیزیک کوانتوم و فیزیک ذرات، اتم، الکترون، نوترون مطرح کردن که از همه مهمتر هایزنبرگ بود، گویا اگه علیت اونه ما اصلا قبول نداریم علیت رو. اگر علیت این ضرورته که حال رو بدونیم آینده رو حتما میتونیم پیش بینی بکنیم به ضرورت، پس بنابراین ما علیت قبول نداریم. نه اون افراط درست بود نه این تفریطه، ولی حالا به هر حال اونی که اتفاق افتاد این بود. خب هایزنبرگ منکر وجود قوانین علمی حاکم بر حوادث اتمیه، میگه اصلا ما قانونی نداریم در اتم، در زیر مجموعه به اصطلاح اتم، الکترون، نوترون، پروتون، ما اصلا قوانین ثابت لایتغیری که بر اساس اون بتونیم پیش بینی بکنیم چنین چیزی ما نداریم. ایشون لذا میگه که مکانیک کوانتوم انهدام علیته و در واقع اصل علیت لااقل در سطح زیر اتمی کاربرد نداره و فقط ما میتونیم با احتمالات آماری در واقع بحث بکنیم در به اصطلاح بحث اتم و زیر اتم. به اصطلاح اصل علیت در واقع به نفی در واقع موجبیت بر اساس تعریف لاپلاسی در واقع منتهی میشه و به لحاظ نظری ما نمیتونیم وزن و سرعت هر الکترون یا ذره اتمی را در لحظه معینی از زمان تعیین بکنیم و بنابراین هیچ تعینی وجود نداره، هیچ علیتی در واقع اینجا وجود نداره و به اصطلاح و اون وقت نتایجی از این گرفته شد. مثلا فرض بکنید جناب سر آرتور ادینگتون ایشون ادعا کرد که اصل عدم قطعیت آزادی اراده رو اثبات کرد و اون چیزی که در فیزیک کلاسیک رد شده بود اما ما نمیتونستیم اراده آزاد رو اثبات بکنیم، بر اساس نظریه هایزنبرگ در واقع اراده آزاد نتیجه اثبات شد و نتیجه‌ای که با این باید از این استدلالات علم جدید و فیزیک کوانتوم در واقع گرفت اینه که دین، حالا این تعبیر ایشون آقای ادینگتون، دین برای نخستین بار در سال 1927 برای یک فرد علمی منطقی پذیرفتنی شد. یعنی تا سال 1927 ما بر اساس فیزیک کلاسیک اصلا دین رو نمیتونستیم تفسیر بکنیم، دخالت خدا در عالم رو نمیتونستیم، عالم یک چیز ضروری طبیعی، خدا هم نمیتونه دخالت بکنه، انسان هم آزاد نیست، خدا هم آزاد نیست. حالا که در واقع این اصل عدم قطعیت، تازه دین و خدا و اراده و مشیت الهی میتونه در عالم خودشو نشون بده. در واقع بعضی ها پیشنهاد کردن که عدم تعین های اتمی همون ساحتیه که خداوند با مشیت خود جهان رو اداره میکنه، چون این ضرورتی در واقع در اتم نیست، همه چیز هم از اتم تشکیل شده، لذا خدا اینجا در واقع میتونه با مشیت خودش جهان رو اداره کنه. آقای ویلیام پولارد معتقد بود که در هر حادثه کوانتومی مشیت الهی تصمیم میگیره که کدوم یکی از امکانات کوانتوم به فعلیت برسه و خداوند بر رویدادها اثر میذاره بدون اینکه در واقع به صورت نیروی فیزیکی عمل بکنه، چون تعینی وجود نداره، بنابراین خداست که دائما، یعنی داریم نزدیک میشیم به دیدگاه اشاعره. خب و در واقع گفته شد که از اونجایی که یک الکترون در ترکیبی از حالتها مکان مشخصی نداره، خداوند برای به فعلیت رساندن یک حالت بالقوه از میان بالقوه های جانشین میتونه دخالت بکنه و خداست که در واقع میاد این مسیرها رو در اتمها در واقع با مشیت خودش مشخص میکنه و این تسلط و حاکمیت خداوند رو در جهان نشون میده. حتی بعضی از دانشمندان معاصر اومدن بحث رو فراتر از این بردن و رو عوامل غیر فیزیکی رو هم دخالت دادن، نه بحث فقط خدا. مثلا آقای جان بابل ریاضیدان کانادایی میگه که در مقام استدلال فرض کنید کسی بتونه غیبت علت فیزیکی در حوادث اتمی رو ثابت بکنه، اما این مسئله امکان علل غیر فیزیکی رو فراهم میکنه. این علل میتونن اذهان انسانی، یعنی مثل معصومان، افراد دارای کرامت، موجودات مجردی مثل ملائکه و شیاطین و حتی عمل سیستم خود خدا باشه. پس این عوامل غیر فیزیکی طبق تعریف در ورای اون چیزایی که ما با علم میتونیم پیش بینی بکنیم. در واقع این اصل عدم تعین و این که ما نمیدونیم واقعا اتم چرا اینوری میره اونوری نمیره، الکترونش این طرف میره اون قابل پیش بینی نیست، این در واقع دخالت خدا و موجودات دیگر ورای در واقع طبیعت رو در طبیعت فراهم میکنه. خب پس بنابراین از یک طرف در واقع این علیت دوچار مشکل شد. خب علیت دوچار مشکل بشه خیلی چیزا مشکل پیدا میکنه، از جمله اصل علم که حالا اینا رو بحث خواهیم کرد، حالا نظر خودمون رو خواهیم گفت. اما از یک طرف نتایج مثبت علمی از این در واقع دیدگاه گرفته شد، اختیار از یک طرف، آزادی انسان از یک طرف و همینطور امکان دخالت خدا و حتی غیر از خدا ملائکه در جهان و همون در واقع دین، والا به تعبیری که گفتن از سال 1927 دیگه دین رو کاملا میشه پذیرفت، دخالت خدا رو، معجزه رو. منتها این دیدگاه بعد از هایزنبرگ در قرن 20 گرچه اکثریت این دیدگاه را پذیرفتن ولی همه فیزیکدان‌ها این دیدگاه را نپذیرفتن. مهمترین مخالفین این دیدگاه انیشتین و بوهم بود. خب که اینا در واقع با مکتب کوپنهاگ مخالفت کردند و انیشتین گفت که عدم قطعیت در کوانتوم مربوط به جهل ماست. این که ما نمیدونیم این بسته های انرژی کوانتوم ها چجوری در واقع حرکت میکنن، به کدوم سمت حرکت باید میکنن، در حرکت خواهند کرد در آینده و سرعتشون به چه صورت خواهد بود، این مربوط به جهل ماست نه نبود علیت. جمله معروف انیشتین این بود، میگفت من باور نمیکنم خدا تاس میاندازد. یعنی ببینید این را میشه اینجوری تفسیر کرد که همون دیدگاه در واقع سنت، یعنی اینکه خدا قوانین رو در طبیعت قرار داده، اینجوری نیست که هر لحظه یه چیزی اشبش بکشه یه کاری بکنه، حالا به تعبیر او تاس بندازه که حالا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، نه یک قوانین در طبیعت گذاشته. خب این جمله رو ما میتونیم به گونه ای معنا بکنیم که نه اون دیدگاه قبلی که خدا هیچ دخالتی نمیتونه بکنه، نه این دیدگاه که دیگه همون دیدگاه اشاعره، نه خداوند در واقع دخالت میتونه بکنه ولی از طریق جعل این قوانین به صورت منظم. البته معجزه هم گاهی استثناءات رخ میده، اما حالا ایشون به هر حال این جمله رو میگه. و بعد از انیشتین بوهم هم که اومد یک تفسیر در واقع علی از فیزیک کوانتوم رو مطرح کرد که امروزه طرفدارانی داره. یعنی در واقع امروزه از فیزیک کوانتوم دو تا تفسیر وجود داره، یک تفسیر علی که علیت رو به رسمیت میشناسه، قوانین طبیعی رو به رسمیت میشناسه، نهایتا میگه ما علممون ناقصه، نمیتونیم بعضی چیزها رو و به اصطلاح پیش بینی بکنیم ولی در آینده خواهیم کرد. یک دیدگاه هم اینه که نخیر، اصلا علیتی نیست، تعینی نیست و عرض به خدمت شما که کوانتوم اثبات کرده که دیگه علیتی در کار نیست، ضرورتی در کار نیست. خب ما برای اینکه حالا بحث علیت طبیعی فیزیکدان‌ها هم در اینجا مباحثی رو مطرح کردن، گفتیم مناسبه که به این دیدگاه‌ها اشاره بکنیم، گرچه حالا جزئیات خیلی اینا بحث‌های مثلا مفصلی داره که حوصله بحث‌های ما در حوصله بحث‌های ما نیست، اما اشاره کردم که تقریبا میشه گفت سه دیدگاه در واقع اینجا مطرح شد. فیزیک کلاسیک که در واقع جبرگرا بود، نتایج متافیزیکی میگرفت، جبر و عدم امکان دخالت خدا در این حال علیت ضروری رو هم قبول میکرد و از اونجا در واقع این نتایج متافیزیکی رو میگرفت که جبر و دترمینیزم و اینکه خدا هم نمیتونه در عالم دخالت کنه و انسان هیچ اختیاری نداره. از اون ور بحث عدم قطعیت هایزنبرگ اومد و علیت رو به طور کلی، البته با این دلیل، به این دلیل که چون علیت رو به معنای لاپلاسی، علیت به معنای فیزیک کلاسیکی که ضرورته که به گونه‌ای که خدا و انسان هیچ اختیاری نداره، به اون معنا علیت رو نفی کرد. البته دیگه چون علیت به اون معنا مطرح شده بود در فیزیک، این به این معنا بود که اصلا علیت نیست، ولی خب این واقعا اشکال داشت. علیت به معنای لاپلاسی رو در واقع رد کردن و امکان دخالت خدا رو بر اساس اینکه ما قوانین قطعی و ضروری نداریم لذا نمیشه پیش بینی کرد و ما اصلا نمیتونیم، مثلا قانونی وجود نداره لذا خدا در این به اصطلاح منطقه الفراغ طبیعت میتونه دخالت بکنه. خب در مقابل اینشتین و بوه اومدن و اینا گفتن نه خیر، بالاخره یه علیتی هست، یه قوانینی هست و ما نمیتونیم به صورت کلی علیت رو نفی بکنیم. البته دخالت خدا رو هم ما میتونیم قبول بکنیم، اما از اون بر علیت رو هم، منتها این تبیین نشد، چون اساسا کار در واقع فیزیکدان ها تبیین های متافیزیکی نیست. ما در مقام جمع‌بندی نکاتی رو اینجا عرض میکنیم، 6 تا نکته رو در واقع بیان میکنیم. اصل اول، نکته اول اینه که اصل علیت یک اصل بدیهی و عقلی است و حالا هم اصل علیت به معنای این که هر ممکن الوجودی یا هر حادثی علتی دارد، هم در طبیعت، هم به صورت کلی که حالا طبیعت و غیر طبیعت مجردات، هم در عالم طبیعت که هر چیزی علتی داره. اصل علیت بدیهیه و امر بدی دو تا چهار تا رو نمیتونه مشاهدات تجربی رد بکنه و انکار بکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ویژگی ضرورت علیت از مقومات اصل علیت نیست. ببینید در غرب خیلی هایی که علیت رو انکار کردن که از همه اونا مهمتر هیومه. حالا اینا الان بحثای فیزیکدان ها، برگردیم به فلسفه. هیوم علیت رو انکار کرد. چرا؟ هیوم علیت رو به خاطر این انکار کرد که گفت علیتی که در واقع تو فلسفه مطرحه ضرورت توشه و بر اساس آمپیریزم و تجربه گرایی ما ضرورت رو نمیتونیم مشاهده بکنیم، پس علیت وجود نداره. در حالی که علیت بدون ضرورت هم هست، یعنی ممکنه کسی ضرورت قبول نداشته باشه اما علیت قبول داشته باشه، مثل همه متکلمان، اشاعره، امامیه، معتزله ضرورت قبول ندارن. علیت طبیعی رو حداقل امامی و معتزله علیت طبیعی رو قبول دارن اما ضرورت رو قبول ندارن و کلن هر سه مکتب کلامی ضرورت رو به صورت کلی قبول ندارن، لذا قائل اختیار آزادی انسان و خدا هستن. ضرورتی در کاری من آزادانه با قدرت صحت الفعل و تک فعلی رو انجام میدم و میتونستم اون رو انجام ندم، ضروری نیست. بنابراین ضرورت مورد اختلاف رو به تعبیر شهید متحری ایشون میفرمایند که اصل علیت رو کسی انکار نمی کنه. دو تا ویژگی ضرورت و سنخیت مورد بحثه، ولی چون بعضیا تو تعریف علیت این دوتا رو آوردن، وقتی این دوتا دوچار خدشه میشه اصل علیت هم دوچار خدشه میشه، ولی واقعیت این نیست. اصل علیت یعنی این که هر حالا ممکن وجودی طبق دیدگاه فلسفه یا حادثی طبق دیدگاه متکلمین علتی داره، حالا این با ضرورت یا بدون ضرورت، که حالا متکلمین میگن ضرورت هیچ جا نیست. در طبیعت هم که ما میگیم ضرورت، بعد از جعل خدا میگیم ضرورت، و الا ضرورت به اون معنا که نش خلافش رو انجام داد ما اینو قبول نداریم. پس بنابراین ویژگی ضرورت علیت از مقومات اصل علیت نیست که لاپلاس این رو آورد و در درون علیت قرار داد. بعد هایزنبرگ گفت که حالا که این ضرورت و این پیشبینی قطعی و ضروری ما نمیتونیم انجام بدیم، پس علیت وجود نداره. نه، ما میتونیم بگیم علیت سنت الله و در واقع علیت وجود داره در طبیعت، اما ضرورتی هم در اینجا وجود نداره، گرچه تأثیر و تأثیر واقعیه اما خدا میتونه این تأثیر و تأثیر رو نقض کنه. نکته سوم اینه که قابل محاسبه نبودن برخی امور طبیعی در فیزیک میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. یکیش اینه که علیتی نیست یا ضرورت نیست. یکیش هم اینه که ممکنه ما جهل داشته باشیم، همونطور که اینشتین گفت ما ممکنه علتی وجود داشته باشه ولی ما ندونیم، یا ما ابزارهای مناسب اندازه‌گیری رو اون رو نداشته باشیم، یا اینکه خداوند دخالت کرده چون به جعل خداست در واقع این علیت حالا نقض کرده، که در معجزات البته اینجوریه. علل مختلفی میتونه داشته باشه. ضرورتا به این معنا نیست که هیچ علتی وجود نداره، اصلا علیت به طور کلی رو نفی بکنیم که اون یه امر بدیهی علیت. نکته چهارم اینه که بر اساس مشکل استقرا که در منطق در واقع بحثش شده و تا به امروز هم مشکل استقرار حل نشده. اصلا علم تجربی هیچگاه به علم کامل و قوانین کلی دست پیدا نمی کنه، ولذا علم پیشرفت داره می کنه. اگه ما به قوانین 100% رسیده بودیم که علم پیشرفت نمی کرد. دائما ما علل جدید رو کشف می کنیم و اون قوانین، به تعبیر خود فرانسیس بیکن میگه که بله، متافیزیک دیروز فیزیک امروزه. منظورش اینه که اون متافیزیک، البته به معنای این متافیزیک نیست در نظرش، یعنی اون قوانینی که ما فکر میکردیم کلیه در علم، امروز معلوم میشه که نه، کلی نبوده، ناقص بوده. یه چیزای اون چیزایی که فکر میکردیم علت تام است، همه عوامل توشه، یه عوامل جدیدی پیدا میکنیم. چنان که امروز اون چیزی که ما فکر میکنیم متافیزیکه، یعنی اینکه کامله، فردا فیزیک میشه، یعنی ناقص میشه. اون متافیزیک و فیزیک یه اصطلاح خاصی در فرانسیس بیکن به این معنی که الان تو ذهن ما هست نیست. متافیزیک از نظر اون یعنی قوانین کلی، یعنی علت تامه. فیزیک یعنی قوانین اصطلاح ناقص، یعنی به معنای علل ناقصه. قوانینی که مبتنی بر علل ناقصه که قوانین کاملی نیست، در واقع قانون نیست اصلا. اون یه اصطلاح خاصیه که فرانسیس بیکن داره. به هر حال بر اساس مشکل استقرا که میگه همیشه ممکنه یه عواملی در طبیعت باشه که ما اون رو پیدا نکردیم، وقتی پیدا نکردیم علت تامه، یعنی همه عوامل مؤثر رو پیدا نکردیم، وقتی همه عوامل مؤثر رو پیدا نکردیم به قانون کلی نمیرسیم. لذا امروز در فلسفه علم این مسئله مطرحه که عرض به خدمت، ما هیچ وقت به قانون نمیرسیم. ما همیشه نظریاتی هست که نظریاتی که حالا طبق برخی دیدگاه ها ابطال میشه، بعضی نظریات ابطال نمیشه، طبق بعضی دیدگاه های نظریات تایید میشه، قوی تر میشه، و بعضی نظریات نه، در واقع تضعیف میشه و کنار گذاشته میشه. بنابراین بر اساس مشکل استقرا، اساسا علم تجربی نمیتونه به قوانین کلی که هیچ نقصی نداشته باشه برسه. نکته پنجم اینه که بر فرض از این اشکال صرف نظر بکنیم و بگیم که در واقع مشکل استقرا برطرف شده، ما میتونیم به قوانین کلی و علل در واقع طبیعی دست پیدا، علل تامه طبیعی دست پیدا بکنیم. خب اما فیزیکدان ها نمیتونن بگن منشأ این قوانین چیه؟ آیا این قوانینی که هست ذاتی طبیعت یا مجهول خداست؟ این کار یک تحلیل متافیزیکی است، یعنی باید با استدلال‌های عقلی یا نقلی انجام بشه. تجربه فقط به ما نشون میده تأثیر و تأثر رو. تازه اگر اون اشکالات هیوم رو جواب بدیم، از یک طرف مسئله استقرار رو حل بکنیم، در نهایت تأثیر و تأثرات و علل طبیعی رو به ما نشون میده. حالا 100% هم به فرض با کنار گذاشتن مشکل استقرا، 100% هم به ما نشون میده. اما حالا این طبیعت از کجا اومده؟ آیا ذاتی خودشه این قوانین، یا خدا اینو قرار داده؟ اینا که دیگه بیان نمیکنه. فیزیکدان اصلا این روش بررسی این کارو نداره، که تجربه، با تجربه که نمیشه فهمید که این منشأ این قوانین چیه. تجربه ما قوانین فقط نشون میده، نشون میده که آب در 100 درجه میجوشد، اما اینکه این قانون و این خاصیت به جعل خداست یا ذاتی خودشه، اینو بیان نمی کنه. و نکته ششم اینه که اگر اصل علیت رو، اصل علیت، کاری به ضرورت و سنخیت و اینا نداریم، اصل علیت یعنی تأثیر و تأثر، اگر اینو نپذیریم باید علوم تجربی رو و بلکه همه علوم رو کنار بذاریم. چون در علوم طبیعی ما دنبال قوانین طبیعتیم، قوانین طبیعت هم مبتنی بر علیته. ما علت چیز رو پیدا نکنیم نمیتونیم به قانون برسیم. بر اساس بخت و اتفاق و تصادف که تحقیق تجربی قابل انجام نیست. خب پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که مباحثی که فیزیکدان ها مطرح کردن نمیتونه اصل علیت رو رد بکنه، چه دیدگاه فیزیک کلاسیک که کلا قبول داشت علیت رو، چه دیدگاه در واقع مکتب کوپنهاگی تفسیری و تفسیری که از فیزیک کوانتوم میکرد، اونها هم نمیتونن علیت رو به صورت کلی رد کنن. نهایتا ضرورت رو رد بکنن، اما نمیتونن علیت رو در واقع رد بکنن. و هر دو دیدگاه نمیتونن بگن که این قوانین بر فرض این که وجود داره یا وجود داره اگه ضروریه یا ضروری نیست، منشأ این چیه. بنابراین در این بحث ما این دیدگاه ها نمیتونن کمکی بکنن به ما که اتخاذ موضع بکنیم. بحث اصلی ما این بود که آیا این قوانین طبیعی ذاتی اینهاست که ارسطو میگفت، یا چهار تا دیدگاه وجود، سه تا دیدگاه در جهان اسلام وجود داشت که میگفت ذاتی نیست. منتها یکیش که دیدگاه فلسفه اسلامی بود میگفت عقل فعال، منتها بر اساس اختزاعات در واقع که از خدا میاد به عقل فعال میرسه به عالم. دوتای دیگرش هم که اشاعره بودن که به راحتی خدا دخالت میکرد، اصلا عالم یعنی دخالت های آن به آن خدا، که ما این سه دیدگاه رو نپذیرفتیم، گرچه طبق هر کدوم خداوند یه جور در عالم میتونه دخالت بکنه، مثلا کرونا رو در واقع حل بکنه. بر اساس اون دیدگاه در واقع ارسطویی خدا فقط میتونه مانع ایجاد بکنه، نمیتونه خاصیت شیء رو بگیره، میتونه مانع ایجاد بکنه. و همچنین دیدگاه در واقع فلاسفه هم به همین صورت. اما بر اساس دیدگاه اشاعره و دیدگاه امامیه و معتزله نه، خداوند میتونه دخالت بکنه، سوزانندگی رو از آتش بگیره. گرچه فلاسفه اسلامی هم بعضی هاشون اشاره کردن که بر اساس اون عقل فعال هم خداوند یا پیامبران در واقع میتونن یه جوری دخالت بکنن که اون سوزانندگی هم گرفته بشه، منتها طبیعینی در واقع در این زمینه ارائه ندادن، فقط در واقع اصلش مطرح کردن. اما به هر حال قدر متعقم بر اساس دیدگاه ابن رشدی و دیدگاه ارسطویی در واقع این امکان وجود نداره که از آتش سوزانندگی گرفته بشه، فقط و فقط راهش اینه که خداوند در واقع مانع ایجاد بکنه. و ما اون دیدگاه رو قبول نداریم و دیدگاه مطرحی هم نیست در جهان اسلام. به هر حال ما بر اساس مختار خودمون که قائل به سنت الله هستیم، خداوند هم میتونه از طریق طبیعی وارد بشه، مثلا ایجاد مانع بکنه، هم از یا یک سنت طبیعی رو بر یک سنت طبیعی از یک سنت طبیعی استفاده بکنه برای مبارزه با سنت طبیعی دیگه، هم میتونه سنت رو نقض بکنه، خود آتش رو ازش سوزانندگی رو بگیره و سرد کنندگی رو قرار بده. از هر دو مسیر طبیعی و غیر طبیعی خداوند میتونه در عالم دخالت کنه و حالا دعای ما رو مستجاب بکنه و از یا به ذهن دانشمندان بیان به اندازه اون دارو رو مثلا ما کشف بکنیم، یا اصلا نابود بکنه به صورت معجزه آسا، یا خاصیت مثلا اون اثری که داره این ویروس رو بگیره ازش. همه این هر دو روش به شکل‌های مختلفش ممکنه بر اساس اون نظریه مختار، و مشکلی در واقع علیت طبیعی با این تفسیر، چون عرض کردیم علیت طبیعی 5 تا تفسیر فلسفی حداقل داشت که ما گفتیم، حالا در فیزیک هم که این بحثایی بود که مطرح کردیم، به هر حال بر اساس اون تفسیری که ما از علیت طبیعی کردیم، در واقع خداوند هم از طریق علیت طبیعی میتونه دخالت کنه، هم از طریق نقض علل طبیعی میتونه در عالم دخالت کنه. خب ما به اصطلاح بحث شر و عنایت رو دیگه نمیرسیم الان مطرح بکنیم. یک بحث دیگه هم به نظرم رسید که بحث رابطه علم و دین رو هم یک جلسه بحث بکنیم، ای بحثای دیگه به ذهنمون میاد که مطرح بکنیم بعد نیست. ما جلسه بعد، حالا در یک جلسه یا دو جلسه، این دوتا بحث رو مطرح خواهیم کرد. یکی این که در فلسفه اسلامی شر به چه صورت مطرح شده، اصلا شر چالش در برابر چیه، که میخواییم بگیم هیچ کدوم از این مباحثی که گفتیم تا الان در واقع شر چالشی در برابر هیچ کدوم از اینا نیست، نه در برابر اصل وجود خدا، نه در برابر صفت توحید، نه در برابر عدل. بحث چیز دیگریست که اونو مطرح میکنیم. بعدش هم یه بحثی راجع به علم و دین، چون مطرح شد در این ایام کرونایی که اساسا آیا دین هیچ دخالتی در علم نمیتونه بکنه یا میتونه، از اون ورش بحث نداریم. اینکه علم چه کمک هایی به دین، یعنی به فهم دین میتونه بکنه، اونو الان ما بحث نداریم. بحثمون در واقع اینه که دین چه کمک هایی میتونه به علم بکنه، لااقل حالا کمک کرده یا نکرده، یه بحثی که در واقعیت اتفاق افتاده، و اینکه به اصطلاح چه کار میتونه بکنه یه بحث دیگه است. این دوتا بحث حالا در یک جلسه یا دو جلسه انشالله خواهیم داشت و این پرونده، این بحث از به اصطلاح کرونا و شرور خلاص بشیم، و بلکه بتونیم از شر خلاص بشیم انشالله. خب از همه عزیزان التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.